ثلاثه پایین دوشنبه 14 فروردین 96 جلسه 100.
در مقام به مناسبت بحث استفاده کلی بحث استصحاب فرض مردده که به اجمال قبلا اشاره شد و الان میخواییم بحث اون رو دنبال کنیم. تقسیم استصحاب رو اینگونه که عرض میکنم با توجه به اون فروضی که گذشت، استصحاب رو به چهار قسم میشه تقسیم کرد، نه استصحاب کلی رو، کلی استصحاب رو. چهار قسم استصحاب هست که به لحاظ اون ملاکاتی که مد نظره ممکنه مورد بحث قرار بگیره. یک استصحاب عبارت است از اونجایی که مستصحب ما شخص باشه. این همون قدر متیقن از ادله استصحابه که هر که استصحاب و قائل شده این رو قائل شده، استصحاب شخص. استصحاب شخص معناش اینه که مستصحب ما به عنوانی تفصیلی مورد علم باشه، علم ما تعلق بگیرد به مستصحب به عنوان تفصیلی اون شه. مثل این که علم ما تعلق بگیره به زید، حیات زید، یا علم ما تعلق بگیره به عنوان حدث اصغر یا به عنوان جنابت، به عنوان تفصیلی مورد علم قرار بگیره و متعلق علم مکلف. این قدر متیقن از ادله استصحاب. این فرض اول. فرض دوم اینه که مستصحب ما و اون چه متعلق علم ما قرار گرفته شیعه، نه به عنوان تفصیلیش. حالا این که به عنوان تفصیلی متعلق علم نیست سه فرض داره. فرض اول از این سه فرض این صورت دوم اینه که علم ما تعلق گرفته به شیء به یک عنوان جامعی که اون جامع موضوع حکم شرعی است، ولو به عنوان تفصیلی اون شیء علم ما به اون شیء تعلق نگرفته، چون اونی که عنوان تفصیلی شیء یا جنابت یا حدث اصغره، علم ما به عنوان تفصیلیش متعلق علم قرار نگرفته، بلکه اون شیء در خارج متعلق علم ما قرار گرفته به عنوان غیر تفصیلی جامع. این فرض اول که اون جامع هم موضوع حکم شرعیه. شارع گفته که لا یمسه الا المطهرون، نگفته که لا یمسه الجنوب، نگفته لا یمسه المحدث بالاصغر، گفته لا یمسه الا المطهرون، معناش اینه که غیر المتطهر لا یمسه المصحف. خب غیر المتطهر عنوانی است که موضوع حکم شرعی قرار گرفته، حرمت مست مصحف. در خارج مکلف که متصف به اون خصوصیت خارجیه، عنوان تفصیلیش یا جنابت یا حدث اصغره، ولیکن به عنوان تفصیلی معلوم ما نیست. علم ما تعلق گرفته به اون واقعیت خارجی به یک عنوانی که تفصیلی نیست، بلکه عبارت از اون جامع، جامع منطبق بر اون و غیر اون، که اون جامع در ضمن هر یک از حساس تحقق داره. کسی که علم داره به تحقق یک شخصی، لا محال علم به تحقق جامع بین اون شخص و غیر اون هم داره، منتها اون جامع اونجایی که موضوع حکم شرعی هم هست، اینو ازش تعبیر میکنن به استصحاب کلی. و دیگه اقسامی داره که دیگه نمیخوام اون اقسامو فعلا وارد بشم. پس فرض اول از مورد عدم تعلق علم ما به شیء به عنوان تفسیری اینه که علم ما به شیء تعلق گرفته با عنوان غیر تفسیری جامع، جامع بین مورد و غیر اون مورد. مکلف میدانه که محدث عدم طهارتی رو میدانه، ولو عنوان تفسیریش که حدث اصغر یا جنابت رو نمیدانه، اما جامع رو میدانه و اون جامع موضوع حکم شرعی هم هست. این همونی بود که حداقل در کلیه قسم ثانیش گفتیم استصحاب جاریه، ولو در کلیه قسم ثالثش نه، ولی در کلیه قسم ثانیش استصحاب جاری بود. و برای این مرحوم آقای قسم رابعی هم ذکر فرموده که بعد انشاءالله عرض کنیم. فرض دوم از فروضی که علم ما تعلق گرفته به شیء اما نه به عنوان تفصیلیش، به عنوان تفصیلیش نیست، جامع هم نیست، نه تفصیلی نه جامع، بلکه به عنوانی اسمشو بذارید اجمالی، علم من تعلق گرفته به یک شیئی که اون شیء به عنوان اجمالیش مورد علم منه و این هنوز فرد مردد نیست. یعنی یه وقت اینه که اون واقعیت خارجی بر ما معلومه به تفصیله، یه وقت اینه که اون واقعیت بر ما معلومه به اجماله. میدونم شیء متنجس به دمه، اما این که میدونم متنجس به دمه یه وقت اینه که میدونم این شیء متنجس به دمه به تفصیل، یه وقت اینه که اونی که متنجس به دمه مردد بین این و یک طرف دیگریه و لذا اونی که موضوع در ما نحن فیه عبارت از ملاقی دم، ملاقی دم هم در مقابل ملاقات با نجس که جامعه و در مقابل بله در مقابل ملاقات جامعه. یه وقتی اینه که شما میدونید این شیء متنجس یا به دم یا به بول، این میشه علم به جامعه که ما علم به عنوان تفصیلیش نداریم اما به عنوان جامعهش داریم. اما در این قسمی که عرض میکنم در این فرق علم به شیء داریم، به عنوان تفصیلیش هم داریم، یعنی عنوان دم، اونجا به عنوان تفصیلیش اجمالاً. ولذا در حقیقت میشه این فرض سوم رو قسمی از همون معلومه به تفصیل فرض کرد. اونی که معلومه به تفصیله، یعنی اونجایی که عنوان تفصیلی شیء رو میدانیم، عنوان تفصیلی شیء رو یه وقت در مورد مشخص میدانیم، یه وقت به صورت مجمل میدانیم، به عنوان اجمالی میدانیم. مهم نیست حالا شما در اون قسم فرض کنید یا در زیر مجموعه اونجایی که به علم تفصیلی نمیدانیم. اینم استصحاب درش جاری میشه، بلارل برم جاری میشه، هم شبهه فرد مردد در این نیست که حالا عرض میکنم ضابطه فرد مردد چیه، هم مشکل عنوان جامع و کلی درش نیست. یعنی هر کسی استصحاب رو حجت میدانه لا فرق در اعتبار استصحاب بین این که شیء معلومه به تفصیل باشه تحققش، بدونم این لباس خونیه، یا معلومه به اجمال باشه، یعنی نمیدونم یا این عبا یا این قبا، هر کدوم هر کس که استصحاب رو در موارد شخص جاری بدانه لا فرق از نظر او بین این که شخص معلومه به تفصیل باشه یا معلومه به اجمال باشه و این از فرض مردد نیست. این همون استصحاب علم اجباریه، یعنی این همون استصحاب در حقیقت استصحاب علم اجمالی نیست، استصحاب معلوم به اجماله. اون معلومه به اجمال رو طرف استصحاب میکنه. اونجایی که علم اجمالی داشته یا عبا یا قبا نجسه، به نجاست عنوان تفصیلی، نجاست دمی، نمیدونه آیا یک کدوم از اینا شسته شده یا نه. اگر میدونست عبا تفصیلا نجس بوده، نمیدونه عبا شسته شده یا نه، استصحاب جاری میشه. حالا نمیدونه عبا نجسه یا قبا، به نجاست دم هم نمیدونه، بقا نجاستش اگر بر اون مشکوک باشه، اونجایی که احتمال میده هر دو یا یکی از این دو شسته شده، احتمال میده شسته شده باشه، علم به تطهیر هیچی نداره. خب اینجا استصحاب میکنه همون شخص نجاستی که قبلا معلوم به اجمال بود، شخص همون نجاست الان باقی. و لذا این استصحاب در حقیقت امر اجمالی نه مشکل استصحاب جامع رو داره، نه مشکل استصحاب فرد مردد رو کما سیستابه. تمام ملاک و خصوصیات استصحاب شخص معلوم به تفصیل در مورد شخص معلوم به اجمال جاریه. اینم حالا نمیدونم اصطلاحا ازش چه جور دیگه جعل اصطلاح که مشکل نداره، استصحاب اون عنوان تفصیلی معلومه به اجمال، حالا هر چی شما دیگه میخواید اسم بگذارید. یعنی در واقع اینو از استصحاب فرد مردد خارجه، این ربطی به فرد مردد نداره، این استصحاب شخص اجمالی. ما یک استصحاب شخص تفصیلی داریم، اونجایی که نجاست این عبا رو به دم به تفصیل میدانستم، الان احتمال میدم این اون نجاست باقی باشه، این استصحاب شخص تفصیلی. در قبالش استصحاب شخص اجمالی. پس تا حالا در حقیقت سه تا استصحاب شد: استصحاب شخص تفصیلی، استصحاب جامع، استصحاب شخص اجمالی. آخرین فرد از فروضی که محط بحث ما الان میخواد واقع بشه، ما یصطلح علیه به استصحاب فرد مردد، و ضابطش اینه که شی به عنوان تفصیلیش معلوم نیست، به عنوان جامع هم معلوم نیست، نه به عنوان تفصیلی معلومه نه به عنوان جامع. حالا یا به عنوان جامع معلوم نیست، یا اگرم معلومه جامع موضوع حکم شرعی نیست. ولی تفاوتش با فرد دوم که جامع بود اینه که در جامع خود جامع موضوع حکم شرعیه، لا یمسه الا المطهرون غیر متطهر موضوع حکم شرعیه، جامعه غیر متطهر اعم از جنوب و محدث و حدث اصغر، اصلا جنابت موضوعیت نداره، حدث اصغر موضوعیت نداره، عدم طهارت موضوعیت داره، یه محققش جنابته یه محققش نومه. به نحوی که اگر میشد جامع منفک از خصوصیات در خارج محقق بشه موضوع حکم شرعی بود، ولی جامع منفک از فصول نیست در خارج، تحقق و عینیت پیدا نمی کنه جامع بدون خصوصیات و مفصلاتش، ولیکن اون خصوصیات فصلیه دخلی در اون اثر منظور نداره. ممکنه اون خصوصیات فصلیه دخالتی در حکمی از احکام داشته باشه، خصوصیت جنابت دخیله در وجوب غسله، ولیکن خصوصیت جنابت دخلی در حرمت مست مصحف نداره، مست مصحف حرمتش مال غیر متطهره. به نحوی که اگر میشد عدم طهارت منفک از جنابت و منفک از حدث اصغر، باز حکم مترتب بود. قسم اون فرد چهارمی که الان محط بحثه و یصطلح علیه بالفرد المردد، اینه که شی به عنوان تفصیلیش معلوم نیست بر ما بگم این ابا نجسه به دم، به عنوان اجباریش هم نیست که فرض سوم بود. اینجور نیست که بگم این شی متنجس مثلا به دم، نمیدونم متنجس به دم عباس یا قبا، جامع هم نیست. حالا عرض میکنم جامع هم نیست که اون جامع موضوع حکم شرعیه، بلکه اونی که موضوع حکم شرعیه فرده به خصوصیتی که اگر میشد این فرد مجرد از اون خصوصیت محقق بشه و میشد اثر مترتب نمیشد، چون اثر مترتب بر فرد به خصوصیتی نه بر جامع. منتها وجود این فرد با خصوصیتش در ضمن اطراف مردده، خب مردده و فرقش با اون مورد سوم اجمالیش چیه؟ در مورد اون اجمالی تحقق اون فرد در ضمن هر یک از دو طرف محتمله به همون نحو حدوثش. من علم اجمالی داشتم که یا عبا نجس بود یا قبا نجس بود، الانم که احتمال میدم شسته شده میگم احتمال میدم یا عبا یا قبا نجس باشه، احتمال میدم یا عبا یا قبا. حدوثاً به علم وجدانی، بقاءً به استصحاب میگم الانم بنابذار یا عبا یا قبا نجسه، یا و یا الان محفوظه. ولی در اینی که تعبیر ازش میکنیم به فرد مردد یا و یا نیست، همون مورد شبه عباییه، اگر طرف راست باشه شسته شده. ولو من علم اجمالی داشتم که یا سمت راست عبا یا سمت چپ عبا متنجس به دمم شده فرضاً، ولیکن بقاءً یا و یا نیست، حدوثاً یا سمت راست نجس بود یا سمت چپ، اما سمت راست رو بردیم شستیم. الان دیگه نمیتونم بگم یا و یا نجسه، الان اگر نجس باشه یک یا فقط داره و اون سمت چپ غیر مرسول، یا نجس یا نجس نیست. در حدوثش بله، در حدوثش بله، در حدوثش بله که یا و یا بود، ولی اونی که ما محط استصحابه حدوث نیست، در بقاه، در بقا میخواییم بگیم الان هم یا و یا. این
فرد مرتب را میشد بیر مثال عبا و قبا پیاده کرد،
اون هم یکی شفته ها، ولی زیاد خیال نکنید من عبا رو عوض کرد. تو اون مثال گفتم یا عبا یا قبا خصوصیت دو لباس بودنش موضوعیت داره، نه اگر اونجا فقط عبا سمت چپ و راست هیچ کدومش یقین به شفته شدنش نیست، اونم همون استصحاب جام نه جامعه بلکه استصحاب اجمالیه، شخص اجمالی. اگر میدونستم یا سمت چپ عبا یا سمت راست عبا نجس شده و الان احتمال میدم یکی از این دو طرف یا هر دو شسته شده باشه، استصحاب شخص نجاست جاری میشه، منتها این استصحاب شخص اجمالی. اون چه مورد رو به عنوان فرد مردد میکنه و هنگامه رو بر سرش وارد میکنه و عده‌ای از محققین رو وادار کرده که حسابش رو از استصحاب هم جامع جدا کردن و هم از استصحاب شخص اجمالی، خصوصیت اینه که در این مورد جامع نیست، چون جامع موضوع حکم شرعیه، اثر مترتب بر شی به خصوصیته. ولیکن تحقق اون شخص مردد بین اطرافی که حدوثاً فقط این تردد مفروضه، بقاهن ترددی نیست. نجس حدوثاً مردد بود بین سمت چپ و راست عبا، اما بقاهن نجس هیچ ترددی نداره، بلکه اگر نجس باشه در ضمن غیر مغسول است طلاقی. و ما میخواییم با استصحاب اگر در این قسم جاری بشه، در حقیقت میخواییم با در عین این تردید بخواییم بگیم اثر نجافت ملاقی مثلا بار میشه. پس بنابراین فرق بین استصحاب فرد مردد و کلی روشن شد. کلی اونجاییه که خود جامع موضوع اثره، در حالی که در استصحاب فرد مردد جامع موضوع اثر نیست، بلکه اونی که موضوع اثره شخص موضوع اثره، منتها شخص مردده. در کلی اگر میشد جامع بدون خصوصیت شخص محقق باشه موضوع اثر بود، اما در شخص اونجایی که اثر بر شخص مترتبه، اگر میشد جامع بدون خصوصیت محقق باشه اثر مترتب نمیشد. به حسب ادله گفتن ملاقات با نجس دیگه، ملاقات با شیء نجس. کلی نجس یعنی چه؟ ملاقات گفتن با شیء نجس، ملاقات مثلا کلی یعنی چه؟ ملاقات با کلی نجس. اونی که گفتن گفتن ملاقات با شیء نجس، کلی نجس. بله، هر مصداقی از اون کلی محقق میشه کافیه، اما اونی که موضوع نجاست ملاقیه ملاقات مع نجسه. پس بنابراین فرق بین استصحاب فرد مردد و کلی روشن، چون در کلی اثر بر جامع مترتبه، در مورد فرد اثر بر شخص مترتبه با خصوصیت مشخصه. و فرقش با استصحاب شخص اجمالی اینه که در شخص اجمالی تحقق اون امر متیقن در ظرف شک در جمیع فروض و احتمالش محتمله، بخلاف در فرد مردد تحقق اون شخص در ضمن برخی از اطراف دیگه محتمل نیست، بلکه اون شیء متیقن در بقا تحققش در ضمن یک طرف متعین فقط محتمله ولاغه. خب حالا بحث در این واقع میشه که آیا استصحاب در فرد مردد ما نفصله علیه بالفرد المردد جاریست یا نه، کاریو که مرحوم اصفهانی قدس سره قبل از ورود استصحاب کلی و کلیت اسم ثانی کرده و گفته اول ما باید وضعیت فرد مردد روشن کنیم، جریان استصحاب درش و عدم جریانو، تا با کلی قاطی نشه. و ما هم قبل به صورت اجمال به ملاک بحث و دلیل و نقطه عدم جریان استصحاب و تفاوت اشاره کرده بودیم، ولی الان میخواییم به تفصیل متعرض حکمش بشیم. بعد از آنی که تفاوت بین فرد مردد و شخص اجمالی و جامع و شخص تفصیلی معلوم شد، حالا بحث واقع میشه در این که در استصحاب فرد مردد که نه شخص اجمالی نه جامعه نه شخص تفصیلی، آیا استصحاب جاری است یا نه. معروف بین عده‌ای از محققین عدم جریان استصحاب در فرد مردده، هم مرحوم نائینی هم مرحوم اصفهانی هم مرحوم آزیا از سابقین و از متأخرین، مرحوم آقای صدر قائل و همینطور مرحوم آقای روحانی قائلن به عدم جریان استصحاب در فرد مردده. این معروف بین محققین. در قبال این معروف برخی از محققین قائل به جریان استصحاب در فرد مرددن، منهم مرحوم آقای خویی قدس سره، منهم مرحوم آقای تبریزی قدس سره، این دو استاد علم ما هر دو قائل به جریان استصحاب در فرد مرددن. حالا از دیگران من که خیلی دیگه مراجعه نکردم، خیلی برام مهم نبود که بس فلانی چی میگه فلانی چی میگه. همین مقدار این که بفعله خلافی است، ولی خلافی است که میشه گفت معروفتر بین محققین عدم جریان استفاده، ولیکن در این حال اینطور نیست که وضعیتش خیلی رند و مشخص باشه و رضا دو فحل اصولی قائل شده به اینکه استفاده در فرد مردد جاری. این دوم که میگم عدد مفهوم نداره، غیر از اینا ممکنه وضعیه دیگه قائل باشن، ممکنه که یعنی یا قائل هم یا نه، من یا براجعه نکردم. به نظر ما هم اینه که حق با همون مقاله منکرین اتفاق در فرد مردده، همین نظر قبل بود، الان هم همین نظر در ایام تعطیلات هم که بحث رو دنبال کردم و مجدد نوشتم، همون نظر چیز تازه‌ای به نظرم نیامد که از اون حق بخوام برگردم. منتها برخوردی که کردم این بود که دلیلی که ما قبل اشاره کردیم، قبلا اشاره کردیم گفتیم وجه عدم جریان استفاق، قبلا میگفتیم که به نظر این رسیده، برخورد کردم به مرحوم اصفهانی قدسی سره اون وجه و حکایت میکنه از برخی محققین و رد میکنه، و ما حالا میخواییم بگیم رد ایشون درست نیست، مرحوم اصفهانی خودش منکر استفاقی در فرد مردده، ولی وجه دیگری غیر از اون وجهی که ما برای عدم جریان استفاده در فرد مردد عرض کردیم، ایشون وجه دیگری رو مطرح فرموده. خب این موضوع بحث و این هم اقوال در مسئله. مرحوم اصفهانی، من کلامو از بیان ایشون دنبال کنم، مرحوم اصفهانی فرموده استفاده در فرد مردد جاری نیست، وجهی رو ذکر کرده به عنوان مختار خودش در انکار جریان استصحاب در فرد مردد، که به نظر ما اون وجه تمام نیست، یا اگرم بخواد تمام باشه مبناییه، ولی از این جهت ما و مرحوم اصفهانی در مسئل این که استصحاب در فرد مردد جاری نمیشه متوافقیم، ولی در وجهش متفاوتیم. ایشون یه وجهی ذکر میکنه که به نظر ما لا یصلح، ما هم یه وجهی رو عرض میکنیم که به نظر ایشون لا یصلح. حکم هم شما حکمیت بکنید ببینید که آیا، اما وجهی که مرحوم اصفهانی قدس سره فرموده و بعدم مرحوم های سعد این وجه رو حکایت فرموده، مرحوم اصفهانی فرموده استصحاب در فرد مردد جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون رکن استصحاب که یقینه به حدوثه درش نیست. اون وجهی که ما عرض کردیم این بود که استصحاب در فرد مردد جاری نیست، چون اون رکن دیگر استصحاب که شک در بقائه درش موجود نیست. اصفهانی می فهمد چون یقینه به حدوث نیست لذا استصحاب جاری نیست در فرد مردد. عرض ما اینه که نه، یقینه به حدوث هست، شک در بقا نیست و لذا استصحاب جاری نیست. حالا اول بچه ایشون رو ما ذکر میکنیم، مختار مرحوم اصفهانی. ایشان در مقام به مناسبت اشاره به کلی بحث تحلیلی علم اجمالی کرده که علم اجمالی حقیقتش چیه، و در حقیقت ایشون میگه ما معنا نداره علم به شیء مجمل تعلق بگیره، علم همیشه به عنوان تفصیلی تعلق میگیره نه به عنوان مجمل. ایشون فرموده در مورد علم اجمالی که در مورد فرد مردده، شما دارید بگید علم داریم به تحقق شیء به نحو اجمال و تردید. ایشون میگه اگر منظورتون از این تردید و اجمال جامع خروج از فرض میشه استفاده کلی، پس منظور از علم به مردد علم به جامع نباید باشه. اگر علم به جامع شد خروج از فرضه. علم به جامع نیست، خب اگر علم به جامع نشد ایشون میگه از جامع که بگذاریم میشه مردد دیگه. ما در فرضمون یا جامع داریم یا فرد مردد. ایشون میگه فرد مردد و مردد، خب مردد مصداقی که لا واقع له، چون ما در تعبیر اصفهانیه مردد مصداقی لا واقع له، چون مردد مصداقی یعنی ما هو فی الخارج مردد، ما در خارج ما مرددی نداریم، در خارج تغییراته، در خارج به وقت تردد شیئی واقع نمیشه بلکه به نحو تشخص و تغییرات در خارج تحقق داره. و علم ما فرضاً فعلیه، یه علمی وجود داره به واقعی. خب اگر علم ما به یک واقعی و اون واقع نمیتونه مردد مصداقی باشه، جامع هم که نیست، پس علم ما به چیزی تعلق نگرفته. ایشون فرموده علم شما یا باید به جامع تعلق بگیره، خب جامع واقعیت داره، یا به مردد تعلق بگیره، مردد هم که واقعیت نداره، در حالیه که علم شما به مفهوم جامع تعلق نگرفته. مفهوم جامع خودش امریه، ولیکن علم شما به واقع تعلق گرفته که اون واقع یا جامع باید باشه یا مردد، مردد که واقعیت نداره. پس بنابراین در حقیقت شما علمی ندارید در مورد فرد مردد، شما یقین به تحقق اون شیء که بخواید استفادهش بکنید ندارید. چون اگر اونی که میخواید یقین بهش رو فرض بکنید جامع باشه کلف فرضه، مردد باشه واقعیت نداره. پس علم شما به یک واقعیتی تعلق گرفته، اون واقعیت منظور جامع نیست، اون واقعیت مردد مصداقی نیست. خب یعنی چه؟ یعنی معنیش اینه که علم شما حدش همین مقداره. علمتون تعلق گرفته به چی؟ به یک شیئی که حدش همین مقداره. یعنی حدش همین مقداره یعنی چی؟ یعنی نه اینکه علم به وصف اجمالی بهش تعلق گرفته، چون اون وصف اجمالی اگر منظورتون جامع باشه که خلاف فرض ماست، اگر منظور مردد باشه که واقعیت نیست، در حالی که علمتون به واقع تعلق گرفته. نگید علم من به واقع تعلق گرفته علا واقعیهی. خوبشون میگه که علا واقعیهی یعنی که ما در خارج اون چه داریم یا جامع داریم یا واقعیتی که بخواید بگید مردد، واقعیت مردد هم که نداریم. فرض علا واقعیهی معنا نداره، و الا لازمش اینه که علم اجمالی شما علم تفصیلی باشه. من به اون واقع مبنای ایشون در علم اجمالی اینه که علم اجمالی تعلق میگیره به جامع نه به واقع، خلافاً لمرحوم آزیا که فرمود علم تعلق میگیره به واقع علا اجمالیهی، که ما گفتیم حرف تمامیه درستیه الا در یک مورد، در اونجایی که واقع تعینی نداشته باشه. خب مرحوم اصفهانی میفرماد که شما اینجا علمتون که جامع دارید، غیر از جامع هم چیزی ندارید، عنوان تفصیلی هم که بر شما معلوم نیست. شما یا عنوان تفصیلی دارید که معلوم شما نیست، یا جامع دارید که فرض اینه که اینجا خارج از محط بحثمونه، یا عنوان مردد، مردد مصداقی لا واقع له. پس شما در حقیقت علم به بیش از جامع ندارید. و هذا معنا تعلق العلم الاجمالی به جامع تحلیلا که بر روی اصفهانی قائله. ما در موارد علم اجمالی علممون به جامع تعلق میگیره، و فرق اینه جامع هم موضوع حکم شرعی نیست. واقع مردد مصداقی که لا حقیقت له، جامع لیس موضوعا للاثر الشرعی و لیس وراء الامر، واقع تفصیلی هم که معلوم شما نیست دیگه، عنوان چارون در بین شما ندارید، یا واقع تفصیلی که علم بهش ندارید، یا جامع علم بهش داری موضوع اثر نیست، یا مردد لا واقع علم ولذا. پس بنابراین شما در موارد فرد مردد اصلا یقین به حدوث ندارید، چون یقینتون به جامع تعلق گرفته نه به غیر جامع، ولذا استفهام فرموده جاری نمیشه، چون رکن استفهام که یقین به حدوثه درش نیست. این فرمایش مرحوم اصفهانی قدس سر رو. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه دو اشکال بهشون کرده، یک اشکال مبنایی و یک اشکال واقع نظر از مبنا. فرموده اولا این حرف شما یا مرحوم اصفهانی مبتنیه بر مبناتون در تحلیل علم اجمالیه که علم اجمالی به جامع تعلق میگیره، ولی مثل مرحوم معاویه‌ای که دیگه علم اجمالی به واقع تعلق میگیره، منتها به واقع اجمالی. ما واقع دو قسم داریم، واقع تفصیلی، واقع اجمالی. علم اجمالی تعلق میگیره به واقع اجمالی، همانطوری که علم تفصیلی تعلق میگیره به واقع تفصیلی. یا مرحوم آیه اصفهانی ایشون، مرحوم آیه صدر ایشون، یا مرحوم اصفهانی، این اشکال شما مبناییه، یعنی این استدلالی که شما میکنید مبتنی بر مبنای خودتونه، که البته مرحوم آیه صدر با مرحوم اصفهانی در این مبنا با هم متحدن، یعنی میگه مرحوم آقای صدر قبول داره که علم اجباری تعلق میگیره به جامع نه به واقع. خب این یک بحث مبنایی که در جای خودش دیگه، جدای از این اشکال، اشکال دیگری که دیگه مرحوم آقای صدر به مرحوم اصفهانی میفرماد و درست هم هست، اینه که اصلا ما در استفهام رکنش یقین به تحقق نیست، رکن استصحاب حدوثه نه یقین به حدوث. گذشت دیگه در تقدیر کلام مرحوم آخون، رکن استصحاب حدوثه، تحققه نه یقین به حدوث، و یقین طریقه. خب روی این مبنا یا مرحوم اصفهانی شما گیرم مبنای شما هم درست، گیرم ما در جریان استفهام، گیرم ما در علم اجمالی علممون به واقع تعلق نمیگیره، پس علم نداریم. علم نداشته باشیم، حدوث که داریم، حدوثم مال جامع فقط نیست، حدوثم مال فرده، چون ما یقینه به تحقق فرد، به حدوث فرد داریم، به هر تحلیلی هم که شما میخوای بکنید. خب اگر ما ملاک در جریان استصحاب رو حدوث قرار دادیم نه یقین به حدوث، خب شما این مرحوم اصفهانی فوقش یقین به حدوث رو از دست ما گرفتی، حدوث رو که در دست ما نگرفتی، فرض اینه در جریان استصحاب همون حدوث کافیه. خب البته اونا نمیدونن، ما سابقا گفتیم درست، ما در جریان استصحاب حدوث رو کافی میداریم، ولی برای اینکه احراز بشه مورد از سهریات استصحابه، یقین رو هم که لازم میدونیم، یقین رو طریقه. و فرض اینه یا مرحوم آقای صدر اولا، خب این بود که اینجا ما بگیم که اگر بنا شد ما حدوث رو کافی بدونیم، فرض اینه علم هم از باب طریق لازم میدونیم، باز عود محضور میکنه، ولذا در حقیقت مشکل اساسی همونه که در حقیقت یقین به واقع تعلق گرفته، برای اینکه در این مورد فرد مردد ما غیر از علم به جامع، علم به حدوث فرد داریم، علم به حدوث شخص داریم، منتها اجمالا. ولذا در حقیقت مشکل اساسی همون مبناییه. خب بعد از آنی که بناس من نمیدونم مرحوم اصفهانی البته خیلی اینجا همینجا دست و پا زده میگه که بله ما فقط علم به جامع داریم، علم به شخص علی اجمالیهی نداریم. بعد خودش میبینه که نمیشه، میگه بله علم داریم به این که اونی که جامع خارج از این اطراف نیست. خب یا مرحوم اصفهانی این که خارج از این اطراف نیست اونیه که ما ازش تعبیر میکنیم که علم به واقع. منطقه اینی هم که مرحوم اصفهانی فرموده خارج از این اطراف نیست، این که انه خواسته اون موارد عدم تعین واقعی رو تدارک بکنه. ولی کلام اینه که ما در مواردی که علم به تعین واقعی داریم بری وجدان ما یقین داریم واقع متعین سیدی علم الله رو میدونیم، بلکه واقع متعین به حسب علم سابق خودمونم میدونیم. علم الانمون الان تعینش رو از دست داده، ولی میدونیم قبلا هم متعین بوده، میدونیم سمت راست بود، سمت راست قاطی شده، الان نمیدونم اینه یا این. اون سمت راست الان این که اینو جامع نمی کنه. ولذا بالاخره این کلام مرحوم اصفهانی قدس سره نتونست مانع از جریان استصحاب در فرد مردد بشه. چرا؟ برای اینکه مشکل مرحوم اصفهانی بود که یقین نداریم نسبت به فرد. خب این مبناییه یقین نداریم، اولا علاوه بر این که گیرم میگید یقین نداریم، اما فرد که محققه، و اگر فرد محققه یعنی احراز کردیم تحقق فرد رو، منتها احراز کردیم تحقق فرد رو به نحو مردد. ما اگر میگفتیم در استصحاب یقین میخوای برای احراز، همین مقدار بس که برای احراز ولو به نحوه تردید، چون میخواستیم بگیم اگر غیر از این باشه شبهه مصداقیه استصحابه. ما گفتیم اونی که موضوع برای جریان استصحابه حدوثه نه یقین. یقین رو به عنوان طریق میخواستیم. خب یقین به عنوان طریق رو همونطوری که یقین تفصیلی میتونه طریق باشه، این یقین اجمالی ما میتونه طریق باشه. منتها یه وقت طریق به شیء متعین به تفصیله، یه وقت طریق به مجمل و مردده. همین مقدار برای جریان استصحاب بس. ولذا این مقدار از حرف مرحوم اصفهانی در رد فرد مردد و در عدم جریان استصحاب در فرد مردد تمام نبود و نتونست مانع از جریان استصحاب در فرد مردد بشه. کلام ایشون رو در مقام مراجعه بکنید تا بعد عرض خودمون رو دنبال کنید، چون عرض ما هم تو کلام ایشون به عنوان و عن بعض الاجله چی پیدا، یک شخص بزرگی این مطلب رو فرموده که مرحوم اصفهانی ازش به بزرگی یاد میکنه، ذکر میکنه و بعد اشکال میکنه و اشکال مرحوم اصفهانی به نظر ما بر اون حرف وارد نیست. والحمدلله رب العالمین. برای که فرد متیقن نیست که ما نخواهیم استصحاب رو در فرد بخوریم نه در جامعه. بله قابل دفع نیست، یعنی قابل دفع نیست که اگر یقین رو رفت بدانیم، ولی اگر یقین رو رفت ندانستیم حدوث رو کافی دونستیم. میدونم طریق تفصیلی نداره، طریق اجمالی که داریم به هر بیانی که مرحوم اصفهانی میخواد مورد علم اجمالی رو جور کنه. خب اگر... اجمالم که میدونم دیگه میدونم و منفت کرد و اون جامعه ملازمه با خصوصیت رو میدانم. بعدا مرحوم اصفهانی باید هر جور میشه باید توجیه کنه، چون من یه علم در مورد علم اجمالی اصلا علم ندارم. میدونم کلام اینه که علم یعنی اون طریق رو دارم، منطقه توجیه شما هر جور میخواد بکنید این طریق رو دیگه. یا الله یا